تاجر ونیزی، اثر ویلیام شکسپیر، اقتباس و تنظیم برای رادیو از محمد تورحسن. هنرمندان: میر طاهر مظلومی، آنتونیو، رضا عمرانی، بسنیو، نازنین مهیمنی، پرشیا، فریبا طاهری، نریسا، مهرداد مهماندوست، گراسیانو، بهناز بستاندوست، جسیکا، محمد رضا قلمبور، لورنزو، باقر کریمپور، گوبو، بهادر ابراهیمی، لانسلوت، محمد پورحسن، لئوناردو، فرشید صمدی پور، شاهزاده آراگون، احمد لشینی، سالارینو، جناب دوک، محمد رضا علی، سالانیو، توبال، امیرعباس توفیقی، شاهزاده مراکش، سالیرو و علی میلانی در نقش شایلک. گوینده: نگین خواجه نصیر. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. کارگردان: محمد پورحسن. تهیه کننده: محمد مهاجر. قسمت چهارم:
شنوندگان عزیز، در قسمت قبل شنیدیم که آنتونیو به گراسیانو خبر میده به جهت تغییر ناگهانی وزش باد، بسانیو باید هرچه سریعتر ونیز رو ترک کنه و عازم بلمونت بشه. زمانی که بسانیو به بلمونت رهسپار میشه، دو تن از دوستان بسانیو، یعنی سالانیو و سالارینو، با خبر میشن که چند تا از کشتی‌های آنتونیو در دریا غرق شده و تصمیم میگیرن که این خبر رو به آنتونیو برسونن. از سوی دیگه به دنبال فرار جسیکا از خانه، شایلک در به در دنبال دخترش میگرده، چرا که جسیکا مقدار زیادی از سکه ها و جواهرات و سنگ های قیمتی رو با خودش برده، ولی شایلک موفق نمیشه که دورنزو و جسیکا رو پیدا کنه. توبال یهودی، دوست و همکار شایلک، در این زمان به اون خبر میده که لورنزو و جسیکا پولهای شایلک رو بیهوده خرج میکنن و کشتیهای آنتونیو در دریا غرق شده. بدین جهت شایلک تصمیم میگیره که در موعد مقرر از آنتونیو شکایت کنه. در آن سو بسانیو با ملازمانش به بلمونت وارد میشه و به پرشیا خبر میده که یک خواستگار نجیب زاده از ونیز برای خواستگاری اون اومده و قصد داره که شانس خودش رو با صندوقچه ها امتحان کنه. پرشیا امیدواره که اون خواستگار بسانیو باشه که مدت ها قبل با اون دیدار کرده بود.
تمنا دارم یکی دو روز قبل از اینکه دست به قرعه بری تأمل کنی، زیرا اگر درست بر نگزینی من از همنشینی تو محروم خواهم شد. پس کمی خودداری کن. احساسی که غیر از عشق است به من میگوید تو را از کف نخواهم داد و تو خود میدانی که نفرت هرگز چنین نویدی را به کسی نمیدهد. نیمی از من از آن توست و نیمی دیگرم که از آن من است متعلق به توست، و اگر متعلق به من است پس از آن توست، یعنی تمام وجودم متعلق به توست. ولی من بیش از حد سخن گفتم به این منظور که وقت را به تعویق اندازم، آن را طولانی تر کنم که مانع تو در برگزیدن صندوقچه گردد.
بگذار انتخاب کنم، چون وضع کنونی مرا شکنجه می‌دهد.
دوچار شکنجه بسانیو؟ پس اعتراف کن که عشق تو با خیانت آمیخته شده است.
اگر بین برف و آتش مجالست و دوستی امکان داشته باشد، بین خیانت و عشق من هم میسر است.
بلی، ولی ترس من از این است که تو در چنگال شکنجه قرار گرفته و سخن میگویی، یعنی محلی که انسان مجبور میشود هر گونه سخن را به لب آورد.
به من قول بده که زنده میمانم تا حقیقت را اعتراف کنم.
اعتراف کن تا زنده بمانی.
خلاصه اعتراف من این است که باید اعتراف به عشق کنم. چه شکنجه لذت بخشی که شکنجه دهنده من راه آزادی را به من میآموزد. بگذار به سوی صندوقچه و تاله خود بروم.
بسیار خوب، برو. تصویر من در یکی از آنها قرار دارد. اگر تو مرا دوست داری آن را کشف خواهی کرد. هنگامی که او صندوقچه را برمیگذیرد، نریسا، ندیمان، همه کنار بایستید. برو بسانیا، برو.
به من بگو عشق در کجا به وجود می آید؟ آیا در قلب است یا در سر؟ چطور ریشه می گیرد و چگونه پرورش می یابد؟ پاسخ بده، پاسخ بده. در چشم پا به هستی می گذارد و با نگاه تغذیه می کند، ولی در همان گاهواره که به دنیا آمده جان می سپارد. پس با صدای زنگ مرگ عشق را اعلام کنیم. دینگ دانگ، دینگ دانگ، دینگ دانگ. ظاهر همه چیز به همین ترتیب با حقیقت فرق دارد و دنیا همیشه با زیور و زینت فریب می خورد. در دادگاه کدام دعوی است که ملوث و فاسد نباشد؟ ولی همین فساد با صدای جذاب یک وکیل مستور نماند و زشتی آن را با کلماتی زیبا پنهان نسازد. هیچ فسادی هرچه هم ساده باشد وجود ندارد که ظاهر خود را با علائمی از فضیلت نیاراید. به زیبایی زر بنگرید، خواهید دید که در مقابل وزنش همانقدر باید بپردازید، ولی در این مورد طبیعت معجزه می کند. کسانی که بیش از دیگران از زیبایی بهره‌مندند وزنی سبکتر دارند. پس زیور مانند ساحلی خیانتکار است که در کنار دریای خطرناک قرار دارد. در زیر یک حجاب زیبا یک زن زشت‌روی هندی پنهان شده. خلاصه همه اینها حقایق ظاهری است که روزگار مکار برای فریفتن خردمندان به کار می‌برد. پس ای طلای پرزرق و برق، من تو را نمیخواهم. ای فلز سیمین رنگ پریده و مبتذل که بین مردم در آمد و رفت و جنب و جوش هستی، تو را هم نمیخواهم. و ای سرب حقیر که به جای وعده و وعید به تهدید تمایل داری، سادگی تو پیش از فصاحت مرا برمیانگیزد. به این جهت تو را برمیگزینم و امیدوارم به شادمانی منتج شود.
هر احساسی که مایه تردید و یأس و هراس و حسادت زرد و بیمار بود جز عشق به سرعت در هوا ناپدید می شود. ای عشق، اندکی آرام شو و از وجد و نشاط خود بکاه و شادمانی را به حد اعتدال رسان و از این افراط بپرهیز. طاقت این همه مواهب تو را ندارم. ملایمتر مبادا که از شدت اشباع بمیرم.
اینجا چه یافتم؟ تصویر پرشیای زیبا اینجاست. کدام نقاش با خلق این تصویر تا این حد خود را به مقام خدایی نزدیک ساخته است؟ آیا این چشمان حرکت می کند؟ یا اینکه تصویر آن بر روی چشمان من افتاده و به نظر می رسد که در حرکت است؟ در موهای او این نقاش چون عنکبوت دامی گسترده که قلوب مردان زودتر از آنکه مگسی در دام عنکبوت بیفتد در آن اسیر می شوند. اما این چشمان را چطور این نقاش می توانست ببیند که آن را ترسیم کند؟ زیرا وقتی یکی از آنها را ترسیم کرد، همون چشم انقدر نافذ بود که هر دو چشم نقاش را بفریبد و دیگر قادر نباشد آن دیگری را ترسیم کند. ولی همان طوری که این تعریف و تحسین از تصویر حق مطلب را ادا نمی کند، همونقدر این تصویر هرگز به پای واقعیت نمی رسد. در اینجا توماری است، حاوی خلاصه طالع من. تو که به تکای زواهر دست به انتخاب نزدی، امیدوار باش که طالعت بلند و انتخابت صحیح است. چون این خوشبختی نصیب تو شده است، قانع باش و به دنبال خوشبختی دیگری مگرد. اگر تو از این نتیجه خوشنود باشی و این لبخند احتمالی را دلیل سعادت خود بدانی، رو به آن طرفی کن که محبوبت ایستاده و از او نشانه محبت آمیزی بگیر. چه تومار مهرامیزی ای خانم خوب. با اجازت طبق دستور نوشته نزد تو می آیم که خوبی را مبادله کنیم. مانند یکی از دو نفر که برای گرفتن پاداشی رقابت می کنند، من هم ای محبوبه زیبا و بی نظیر تردید دارم که آنچه می بینم حقیقت باشد یا نباشد، تا مگر به تأیید و تصویب تو برسد.
هی به ثانیای بزرگوار، تو مرا همونطور که هستم مشاهده می کنی. اگرچه تنها به خاطر خود در آرزوی خیش بلند پروازی نمی کنم که این امید را بپرورانم که بهتر از آنچه هستم باشم، ولی به خاطر تو میل دارم 100 برابر بهتر از این شوم و 1000 بار زیباتر و 100 هزار بار ثروتمندتر گردم که در نظر تو فردی شایسته جلوه کنم و از لحاظ خصایل و زیبایی و رفاه دوستان بی همتا باشم. ولی همه وجودم هیچ است. وجود خود و آنچه را که متعلق به من است به وجود تو و آنچه متعلق به توست مبدل می سازم. و من که یک لحظه پیش صاحب این قصر و سرور خدمتگزاران و ملکه خود بودم، اکنون ای سرور من، وجود خودم و این قصر و خدمتکاران همه متعلق به توست و همه آنها را با این انگشتری به تو تفویض می کنم که هرگاه از آن جدا شوی یا آن را مفقود کنی یا به کسی بخشی، ناچارم آن را علامتی از نابود شدن عشق تو تصور کنم و خود را محق بدانم که تو را مورد سرزنش قرار دهم.
بانو، تو قدرت سخن گفتن را از لبان من رو بودی و تنها خون من است که در رگهایم با تو سخن می گوید. من این انگشتری را می پذیرم و اگر این انگشتری روزی از این انگشت خارج شود، امیدوارم همان روز جان از تنم به در رود. در آن صورت با اطمینان خاطر میتوانی بگویی به سانیو مرده است.
ای سرور و بانوی من، اکنون نوبت ماست که قبلا در گوشه ایستاده و ناظر رسیدن شما به آرزویتان بوده ایم تا با فریاد شادی برای هر دوی شما خوشبختی آرزو کنیم.
ای سانیو عزیز و ای بانوی گرامی من، برای شما همان سعادتی را که آرزو داری طلب می کنم، زیرا مطمئنم که شما جز آنچه برای شما آرزو دارم نمی خواهید. و وقتی که شما عهد محبتی را که امروز بسته اید با مراسم زناشویی به صورت قانونی درآورید، از شما تمنا دارم اجازه فرمایید من هم مراسم ازدواج خیش را انجام دهم.
با کمال میل، به شرطی که بتوانی همسری دست و پا کنی.
از جناب عالی سپاسگزارم که همسری برایم به دست آوردید. قربان، چشمان من میتواند با همون سرعتی که شما میبینید ببیند. چشم شما به بانو دوخته شد، من هم به خدمت کارش خیره شدم. شما دل باخته شدید، من هم همینطور، و در این مورد مانند شما هیچ گونه تأخیر را جایز نمیدانم. طالع شما متکی بر آن صندوقچه بود و تا حدی که اوضاع نشان داده است طالع من هم همینطور. چون در این خواستگاری آنقدر عرق ریختم و آنقدر اصرار ورزیدم و سوگند عشق یاد کردم که سقف دهانم به کلی خشک شده، تا اینکه قولی از این زیبا روی گرفتم که اگر بتوان به قول اعتماد کرد، به شرطی که طالع شما این بانو را نصیب شما کند، من هم عشق او را به چنگ آورم.
نریسا، آیا این مطلب حقیقت دارد؟
ولی بانو درست است، به شرطی که به آن رضایت دهی.
گراسیانو، آیا تو هم به عهد خود وفادار خواهی بود؟
بلی، کاملا سرور من.
ضیافت ما با ازدواج شما شکوه بیشتری خواهد یافت.
بانوی من، بانوی من،
چه پیش آمده از جانت؟
2 نفر آقا و 1 خانم جوان برای دیدن آقای بسانیو اجازه ورود میخواهند.
خب بگویید داخل شوند.
اطاعت بانوی من.
یعنی کیست که وارد می شود؟ آها، لورنزو و محبوبش جسیکا، چطور دوست قدیمی ونیزی من سالانیان با اوست؟
لورنزو، سالانیان، به اینجا خوش آمدید. به شرطی که مالکیت تازه من در اینجا به من اجازه بدهد که به شما خوش آمد بگویم. ای پرشی، ای نازنین، با اجازه تو به دوستان گرامی و هموطنان خود خوش آمد میگویم.
من هم همینطور. سرور من، قدمشان بسیار مبارک است.
از جنابعالی سپاسگزارم. آمدن شخص من به اینجا به قصد دیدار شما نبود، بلکه در راه با سالانیو برخوردم و با اصرار وادارم کرد با او به اینجا بیایم.
بله همینطور است قربان، و دلیل هم دارم. آقای آنتونیو به شما درود میفرستد و این نامه را برای شما داده است.
پیش از این که نامه را باز کنم تمنا دارم بگویید دوست عزیزم در چه حال است؟
قربان بیمار نیست مگر اینکه خیالش ناراحت باشد، و حالش مساعد نیست مگر اینکه تسلای خاطری برایش پیدا شود. این نامه وضع او را به شما نشان خواهد داد.
مگر چه پیش آمده است؟ ای بسانیه
نریسم، به این بیگانه خوش آمد بگو، از او پذیرایی کن. سالانیه دست من را بفشار. از ونیز چه خبر؟ آنتونیو آن تاجر بزرگوار پاک سرش چطور است؟ میدانم که او از کامیابی ما خرسند خواهد شد. ما مانند جیسون پشم طلایی را به چنگ آورده ایم.
کاش آن پشم طلایی را هم که آنتونیو از کف داده است شما به چنگ آورده بودید.
آن نامه حاوی اخبار ناگواری است، زیرا رنگ را از گونه بسانیو رو بوده. شاید دوست عزیز وی به درود حیات گفته باشد، وگرنه چیزی در دنیا نمیتوانست رویه یه مرد با ثباتی چون او را دگرگون کند. چطور؟ حال او بدتر می شود. با اجازه تو بسانیو، من نیمی از تو هستم و کاملا حق دارم در نیمی از آنچه این نامه برای تو خبر آورده سهیم باشم.
پرچی ای نظری، این نامه حاوی تلخ‌ترین کلماتی است که تا کنون بر روی کاغذ آمده. ای بانوی مهربان، وقتی که من تو را از عشق خود آگاه ساختم با صراحت گفتم که تمام دارایی من چیزی جز آنچه در عروقم جریان دارد نیست. یعنی یک نجیب زاده هستم. این مطلب چیزی جز حقیقت نبود. ولی ای بانوی عزیز، وقتی که خودم را هیچ شمردم خواهی دید تا چه حد لاف زده بودم. باید در آن موقع به تو میگفتم که من از هیچ هم کمترم، زیرا من خود را مدیون یک دوست صمیمی ساختم و آن دوست را مدیون دشمنش کردم تا احتیاجات مرا برآورد. خانم، در اینجا نامه ایست که کاغذ آن مانند کالبد دوست من است و هر کلمه آن چون جراحتی است که دهان گشوده و خون و جان او از آن خارج می شود. ای سالانیا، آیا اینها راست است؟ آیا تمام اقدامات او دچار شکست شده؟ حتی یک کشتی از چنگال وحشتناک صخره‌های کشتی شکن سالم نجسته است؟
حتی یک کشتی هم سالم نجسته قربان. به علاوه اینطور به نظر میرسد که اگر پول نقد هم داشت که به یهودی بپردازد او حاضر نمیشد قبول کند.
آیا این دوست عزیز توست که اینطور به زحمت افتاده؟
عزیزترین دوست و رؤوف‌ترین مرد و نجیب‌ترین ضمیری است که به طرز خستگی ناپذیری به همه محبت می‌ورزد، و کسی است که روح شرافت روم قدیم با آن همه شهرت در وجود او بیش از هر شخص دیگری در ایتالیا حلول کرده است.
چه مبلغی مدیون این یهودی است؟
3000 دوکا به خاطر من مدیون است.
فقط همین مبلغ؟ به او 6000 دوکا بپردازید و سند را باطل کنید. حتی 2 برابر یا 3 برابر 6000 دوکا را بده و نگذار در نتیجه قفلت تو بسانی و یک موثری چون این دوستی کم شود. اول با من به کلیسا بیا تا بتوانی مرا همسر خود خطاب کنی، و سپس هرچه زودتر نزد دوست خود به ونیز برو، زیرا هرگز نمیخواهم با خاطری آشفته در کنار پشتیا بمانی. و آنقدر طلا با خود ببر که این وام ناچیز را 20 برابر بپردازی، و وقتی این مبلغ تادیه شد دوستت را با خودت به اینجا بیار. تو ناچاری در روز عروسی خود اینجا را ترک گویی، ولی به دوستانت خوش آمد بگو و شاد باش. چون به سختی تو را به دست آوردم به شدت تو را دوست خواهم داشت. ولی اجازه بده مطالب نامه دوستت را بشنوم.
بسیار خوب. ای بسانیوی عزیز،
کشتی‌های من همگی آسیب دیدند و طلبکاران بی‌رحمی نشان می‌دهند. وضع من بد است و سندی که به یهودی سپردم نقض شده و چون با پرداخت جریمه غیر ممکن است زنده بمانم، اگر هنگام مرگ تا بتوانم چهره تو را ببینم، تمام دیون بین من و خودت را تسویه شده تلقی کن. با وجود این، هر طور صلاح تو است بکن. اگر
محبت تو نتواند تو را ترغیب کند نزد من بیایی، احتیاجی نیست نامه ام اصرار بفرزد.
محبوب من، کارها را هرچی زودتر رو به راه کن و برو.
چون اجازه محبت آمیز تو را برای عزیمت کسب کردم، شتاب خواهم کرد. ولی تا هنگام بازگشت هیچ چیز برای تأخیر من مجرم نخواهد شد و هیچ گونه استراحتی ما را از یک دیگر جدا نخواهد کرد.
زندان بند، مواظب او باش. با من از ترحم صحبت نکن. این همون ابلهی است که رایگان پول قرض میداد. زندان مواظبش باش.
گوش کن شایلاک مهربان،
سند باید اجرا شود. برخلاف سندم صحبت مکن. من سوگن یاد کردم که سندم را به نتیجه برسانم. تو بیش از این که دلیلی داشته باشی مرا سگ خواندی، ولی چون سگ هستم از دندانهایم برحذر باش. دوک در باره هم عدالت را روا خواهد داشت. من از تو زندانبان تعجب میکنم که اینقدر ابله هستی که به درخواست او با هم به نزد من آمدید.
تمنا دارم به سخنانم گوش بده.
سند باید اجرا شود. حاضر نیستم به حرف تو گوش دهم. سندم باید اجرا شود. پس دیگه صحبت مکن. من کسی نیستم که دلم به رحمایت و چشمانم نابینا و احمق شود و سر خود را تکان دهم و سوس کردم و آب بکشم و تسلیم شفاعت عیسویان شوم. بدو به دنبال من نیا. من حاضر به ادامه صحبت نیستم. سند من باید اجرا شود.
او از بی‌رحم‌ترین اشخاصی است که تا به حال بشر به خود دیده است.
با او کاری نداشته باش. دیگر با تمناهای بی ثمر خود به دنبال او نخواهم رفت. او مرگ مرا میخواهد و دلیل آن را خوب میدانم. من بارها کسانی را که نزد من از او شکایت آوردند از شر جرائم او خلاص کردم. به همین جهت از من متنفر است.
مطمئنم دوک هرگز اجازه نخواهد داد این جریمه اجرا شود.
دوک قادر نیست جلوی مسیر قانون را بگیرد، زیرا امتیازاتی به بیگانگان در ونیز تفویض شده که اگر از آن برخوردار نشوند، حکومت او را متهم به نقض عدالت خواهند کرد. تجارت و سود این شهر هم متکی به افراد کشورهای مختلف است. پس تو برو. این محنت‌ها و ضررها چنان مرا زار و نحیف ساخته که تا فردا به اندازه یک پوند گوش در بدنم برای طلبکار خون خارم باقی نخواهد ماند. خب زندانبان، برگردیم. از خدا میخواهم که بسانیا بیاید و مرا هنگام تعدیه قرضش به چشم ببیند. دیگر به هیچ چیز اهمیت نمیدم. هیچ چیز.
خانم، اگرچه نباید در حضور شما این مطلب را بیان کنم، ولی شما نظری شریف و واقعی نسبت به دوستی آسمانی دارید که نمونه بارز آن رفتار ملایم شما در غیبت سرورتان است. ولی اگر می دانستید این افتخار را نصیب چه کسی می کنید و به چه مرد شریفی مساعدت نشان می دهید و تا چه حد او دوستدار صمیمی سربر من و شوهر شماست، مطمئنم از کردار خود پیش از آنچه احسان معمولی به شما اجازه می دهد احساس غرور می کردید.
من هرگز از کردار نیک پشیمان نشدم و اکنون هم پشیمان نخواهم شد، زیرا در مورد دوستانی که وقت را در مجالست یکدیگر می گذرانند و روح آنها با محبتی متقابل به هم پیوسته شده، حتما تناسب و شباهتی از لحاظ ظاهر و رفتار و روحیه وجود دارد و این مطلب مرا به این فکر می اندازد که آنتونیو به عنوان دوست صمیمی سرور من قطعا بایستی به او شباهت داشته باشد. لورنزو، من سرپرستی و اداره خانه‌ام را تا بازگشت همسرم به سانیو به دست تو می سپارم، اما به سهم خودم با خدای خیش عهد کردم تا بازگشت سرورم و گراسیانو همسر نریسا ساعت خود را صرف نیایش و عبادت کنیم. در دو مایلی اینجا صومعه ایست که ما در آنجا اقامت خواهیم گزید. از تو تمنا دارم از قبول این وظیفه امتنا نکنی. ضرورت و محبت من ایجاب می کند که آن را به گردن تو بیندازم.
خانم، با کمال میل، من از هر گونه امری که بدهید اطاعت می کنم.
خدمتکاران من همه از منظورم آگاهند و تو و جسیکا را به جای سرورم به سانیو و من قبول خواهند داشت.
افکار نیک و ساعات دلنشین یار شما باشد.
من برای شما آنچه را در دل آرزو می کنید آرزو می کنم.
برای این آرزو از تو سپاسگزارم و با کمال میل من هم همان آرزو را برای تو دارم. می توانید بروید و استراحت کنید. خدا نگهدار جسیکا.
خدا نگهدار.
خب بالتازار، همانطور که در گذشته تو را دوست و وفادار یافتم، اکنون باید همان خصایل را نشان دهی. این نامه را بگیر و آنچه در قدرت یک انسان است به کار ببر تا خود را به پادوا برسانی و این نام را به پسر عمویم دکتر بلاریو تحویل دهی. توجه کن، نامه و لباسهایی را که به تو میدهد با خود به سرعت هرچه تمامتر به لنگرگاهی که در مسیر ونیز است بیاور. وقت را صرف صحبت مکن و زود برو، من پیش از بازگشت تو به آنجا خواهم رسید.
خانم، با شتاب هرچه تمامتر خواهم رسید.
خوب است نریسا، بیا. من کاری در دست دارم که تو هنوز از آن بیخبری. ما زودتر از آنچه شوهرانمان انتظارمان را داشته باشند موفق به دیدارشان خواهیم شد.
آیا ما را خواهند دید؟
بله نریسا، ولی در لباسی خواهیم بود که آنها تصور خواهند کرد واجد هنری هستیم که در حقیقت فاقد آن میباشیم. من حاضرم با تو هر شرطی را ببندم که وقتی به لباس مردان جوان ملبس شدیم من از تو خوبروتر به نظر خواهم آمد. خنجر را با ظرافت بیشتری به خود خواهیم آبیخت و با آهنگی که حد وسط صدای پسر و مرد و شبیه به صدای نی است صحبت خواهیم کرد و دو قدم ظریف و کوتاه زنانه را تبدیل به یک قدم مردانه می کنیم و مانند یک جوان گزافه گوی و قوی هیکل دم از جنگ و ستیز خواهیم زد و دروغ‌های عجیب خواهیم گفت
که چون دختران نجیب و عفیف می‌خواستند عشق مرا جلب کنند، من از قبول آن امتناع ورزیدم و آنها به حال بیماری افتادند و جان سپردند. خواهم گفت که تقصیر از من نبود، بعد خود را پشیمان نشان می‌دهم و آرزو می‌کنم که با وجودی که آنها را دوست نداشتم کاش باعث مرگشان نشده بودم.
ده ها از این دروغ‌های ناچیز را خواهیم گفت تا آنجا که مردان سوگند بخورند که لابد بیش از 12 ماه است که مدرسه را ترک کردم. در زمیر خود هزاران نوع شیطنت این جوانان گزافه گوی را میپرورانم که به کار بندم.
چطور؟ منظور شما این است که به صورت مردان در رو این؟
این چه سوالی است نریسا؟ مثل این که شنونده خوبی نیستی؟ ولی صبر کن، من تمام نقشه خود را وقتی که سوار کالسکه شدیم برایت شرح خواهم داد. پس بشتابیم چون امروز باید 5 فرسنگ بپیماییم. بیا بیا.